بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایت راوندی بود که عرض کردیم از لحاظ سند اشکالاتی به آن مطرح شده بود. اشکال سوم این بود که در بحوث مطرح کردند که شیخ راوندی در اینجا نقل کرده از محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد عن ابیهما، ولیکن مظنون این هست که این نقل اشتباهه، چون ابن شهرآشوب که شاگرد شیخ راوندی است طبق نقل وسائل نقل میکنه از محمد و علی ابن عبد الصمد. ابن شهرآشوب شاگرد شیخ راوندی روایت میکنه از محمد و علی دو پسر خود عبد الصمد. چطور میشه شیخ راوندی که استاد ابن شهرآشوبه نقل بکنه از محمد و علی دو پسر علی ابن عبد الصمد؟ ولذا مظنون اینه که شیخ راوندی هم نقل میکنه از محمد و علی ابن عبد الصمد، و این علی ابن عبد الصمد لفظ علی ابن زیاده است از نساخ. اون وقت اشکال از اینجا پیش میاد که محمد و علی ابن عبد الصمد عن ابیهما، ابیهما میشه عبد الصمد، توثیق نداره. در بحوث یک توهمی رو مطرح کردن که اونی که ابن شهرآشوب میگه محمد و علی ابن عبد الصمد، این عبد الصمدی است که نوه علی ابن عبد الصمده. شیخ راوندی از فرزندان علی ابن عبد الصمد نقل میکنه، از پدرشان علی ابن عبد الصمد. ابن شهرآشوب از محمد و علی دو فرزند عبد الصمدی نقل میکنه که این عبد الصمد نوه علی ابن عبد الصمد هست. و عرض کردیم این توهم محضه. و جالب اینه ایشون استشهاد میکنه به نقل محج الدعوات ابن طاووس که ابن طاووس میگه که حدثنا علی ابن عبد الصمد، که این علی ابن عبد الصمد نقل میکنه از جدش که جدش هم علی ابن عبد الصمده، و از برادر جدش محمد ابن عبد الصمد، و اینو شاهد میگیره بحوث بر این که ببینید اونی که ابن طاووس نقل میکنه علی ابن عبد الصمد، این عبد الصمد پدر علی خودش نوه علی ابن عبدالصمد یا برادر اوست و این واقعا عجیبه، چون که اولا خلاف صریح کلام مهجدعواته که میگه حدثنا علی ابن عبدالصمد قال حدثنی جدی علی ابن عبدالصمد. علی ابن عبدالصمد جد خود علی ابن عبدالصمدی است که اینجا نقل میکنه با اون توضیحی که دادیم، گفتیم این شیخ ابن طاووس علی ابن محمد ابن علی ابن علی ابن عبدالصمد است. و اساساً مگه میشه که شیخ ابن طاووس متوفای سال 664، شیخ و استاد این ابن طاووس که متوفای سنه 664 متحد باشه با شیخ و استاد ابن شهرآشوبی که متوفای سنه 588، این نزدیک به یک قرن قبل. و حل مطلب اینه که استاد ابن شهرآشوب همون استاد شیخ راوندی است. فاصله میان ابن شهرآشوب و شیخ راوندی زیاد نبوده، حدوداً 16 سال تاریخ وفات ابن شهرآشوب متأخره و اینها یک استاد مشترکی داشتند، مثل شیخ طوسی که خودش شاگرد سید مرتضی است ولی استاد مشترکشون شیخ مفیده. ابن شهرآشوب شاگرد شیخ راوندی است ولی استاد مشترک هر دو محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد هستند، که گاهی این محمد و علی را به جدشون نسبت میدن، میگن محمد و علی ابن عبدالصمد و این کاریست که صاحب وسائل نسبت به شیخ ابن شهرآشوب در جلد 30 وسائل مطرح میکنه، میگه ابن شهرآشوب عن محمد و علی ابن عبدالصمد، مقصود اینه که ابن علی ابن عبدالصمد، همونطور که ریاض العلماء صریحا این رو گفته. یک شبهه‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که آقا در مهجدعوات میگه که علی ابن عبدالصمد تعبیر اینه، علی ابن عبدالصمد اخبرنی قال الشیخ علی ابن عبدالصمد اخبرن الشیخ الفقیه جدی علی ابن الحسین ابن عبدالصمد. ما تا حالا می گفتیم این علی ابن عبدالصمد استاد ابن طاووس نوه علی ابن علی ابن عبدالصمد، علی ابن علی ابن عبدالصمد برادر محمد ابن علی ابن عبدالصمد، همون استاد شیخ راوندی است که از پدرشون علی ابن عبدالصمد نقل میکنه. این عبارت محجد دعوات مهمه، اینه که اینها از نسل علی ابن حسین ابن عبدالصمد. اگه اینجور باشه میشه محمد و علی ابن الحسین ابن عبدالصمد، ان ابیه ما میشه حسین ابن عبدالصمد. حسین ابن عبدالصمد توثیق نداره، باز اشکال عود میکنه. برخلاف اونچه که ما میگفتیم طبق اسناد که این محمد و علی دو پسر علی ابن عبدالصمد هستند، ان ابیه ما میشه علی ابن عبدالصمد که دقیقا توثیق داره، منتجب الدین در فهرست توثیقش کرده. در این عبارت محج الدعوات صفحه 10 مهم هست عبارت که محمد و علی دو فرزند حسین ابن عبدالصمد و جد این علی ابن عبدالصمد استاد ابن طاووس علی ابن حسین ابن عبدالصمد هست، برادر محمد ابن حسین ابن عبدالصمد میشه. بعد اینها نقل میکنن از پدرشون، پدرشون میشه حسین ابن عبدالصمد دیگه، اونم توثیق نداره. جواب از این شبه هم اینه که اولا قطعا این نسخه اشتباهه، این حسین در اینجا اشتباهه، این علی باید باشه. چرا؟ برای اینکه در اشباه و نظائر این سند ما میبینیم همه جا لفظ علی هست به جای حسین. مثلا شما در همین محج الدعوات صفحه 18 نگاه کنید، میگه قال الشیخ علی ابن عبد الصمد حدثنا الشیخ الفقیه ام موالدی ابو جعفر محمد ابن علی ابن عبدالصمد و حدثن الشیخ جدی قال حدثنی الفقیه والدی ابو الحسن علی ابن عبدالصمد. یا شما در خرائج و جرایح راوندی باز میبینید میگه محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد ان ابیه ما. پس قطعا این حسین اشتباهه. ثانیا بر فرض درست باشه، حسین باشه، خب وقتی خود این نسخه میگه حدثنی الفقیه، ظاهر لفظ فقیه به قول مطلق تعدیل شخصه. همین نسخه محج الدعوات بر فرض درست باشه میگه اخبرن شیخ الفقیه جدی علی ابن الحسین ابن عبدالصمد قال حدثنی والدی الفقیه ابو الحسن. بر فرض این ابو الحسن علی ابن عبدالصمد نباشه، حسین ابن عبدالصمد باشه، تعبیر کرده حدثنی والدی الفقیه، این که بالاتر از توثیقه. پس این اشکال هم وارد نیست و عرض کردم مطمئنن لفظ حسین اشتباهه. این سند زیاد تکرار شده در کتب، محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد ان ابیه ما علی ابن عبدالصمد هست. این علی ابن عبدالصمد در کتب هست قرأ علی ابی جعفر. ابی جعفر یعنی شیخ طوس. آی صد اشتباه کرده فکر کرده این شیخ صدوقه، گفته که وقیل انه نقل عن الصدوق مباشره. کی علی ابن عبد الصمد بلا واسطه از صدوق حدیث نقل کرده؟ کجا منشأ این اشتباه این عبارته که در کتب نوشتن قرأ علی ابی جعفر و مراد ابی جعفر طوسی است، نه ابی جعفر صدوق. شاگرد شیخ طوسی بوده است، علی ابن عبد الصمد تمیمی نیسابوری. پس از این حیث هم ما اشکالی نمیبینیم. اشکال چهارم، اشکال چهارم باز در بحوثه. گفتن که خب حل بکنیم ان ابیه ما را، بگیم شبهی ندارد، مراد علی ابن عبد الصمد است و او هم ثقه است. اما بعدش داره ان سید ابی البرکات. خب این سید ابی البرکات توثیق نداره مگر توسط شیخ حر عاملی در تذکرة المتبحرین که گفته عالم صالح محدث. خب توثیق صاحب وسائل که اجتهادی است، 700 سال حدوداً فاصله بوده بین سید ابوالبرکات و صاحب وسائل. خب توثیق صاحب وسائل میشه توثیق اجتهادی، اعتبار نداره. ایشون فرموده اینم میتونیم جواب بدیم، بگیم که بالاخره احتمال این که صاحب وسائل یک مقدمات حسیه‌ای نزدش قائم شده بر وساقت سید ابوالبرکات، این احتمال که عقلاییه. مثلا ممکنه اون نسخه‌ای که کتاب ریاض العلماء نقل میکنه از عیون اخبار الرضا، اون نسخه رو صاحب وسائل سند اگر بهش داشته باشه، نسخه‌ای که صاحب ریاض العلماء مرحوم افندی نقل میکنه از عیون اخبار رضا، که در اون نسخه عیون شیخ صدوق تعبیر کرده گفته حدثنا الامام الزاهد. ببخشید شیخ صدوق تعبیر نمیکنه، در اون نسخه عیون و اخبار رضا نوشته حدثنا الامام الزاهد ابوالبرکات الخوزی قال الصدوق. عیون و اخبار رضا تألیف صدوقه، ولیکن راوی این کتاب سید ابوالبرکات بوده و تو اون نسخه نوشته شده حدثنا الامام الزاهد ابوالبرکات الخوزی. حالا ظاهرا همین علی ابن عبد الصمد او رو گفته، ما که این نسخه رو ندیدیم، ولی ظاهرا چون طریق به ابوالبرکات همین علی ابن عبد الصمد. به نظر ما این احتمال ها در حق صاحب وسائل در حدی نیست که ظهور پیدا کنه شهادت او در حس. احتمال های ضعیف که کافی نیست برای اجرای اصالت الحس. اصالت الحس اصل عقلاییه، باید ظهور پیدا کنه کلام در شهادت حسیه. ظاهر کلام صاحب وسائل شهادت حسیه نیست، چون ما قبول نداریم اصلا صاحب وسائل نسخه ها با سند معتبر حسی به دستش میرسیده. خودش میگه من اجتهاد میکنم در تصحیح نسخ. در فائده 12 خاتمه وسائل نگاه کنید، اصلا قرائن وساقت رو که ذکر میکنه میگه من جملت قرائن الوساقه نص العلماء على مدح شخص و جلالته ما کونهی من اصحابنا او عدهی من اصحاب الاصول. خیلی مشرب بازی هم داره در توصیف نص العلماء على مدح شخص و جلالته و ان لم یوثقوا ما کونهی من اصحابنا عده من اصحاب الاصول، بگن این آقا جز اصحاب اصول بوده، اصول 400 همین کافیست برای توصیف. خب قطعا اینها رو ما کافی نمیدونیم. ما تنها یک راه رو پیشنهاد میکنیم، اگر از این راه وسوخ پیدا کنید فخوب، و الا مثل بحث قبل که تنها راه وسوق به صحت نسخه این رساله شیخ راوندی بود که به دست صاحب وسائل رسیده، و اگر کسی وسوق شخصی پیدا نکنه مشکل میشه، اینجا هم تنها راه وسوق شخصی است به این که سید ابوالبرکات نزد علما معتبر بوده. منشأ این وسوق اینه که اجلا کتب صدوق رو از طریق همین سید ابوالبرکات به دست آوردن. کتب صدوق رو نگاه کنید، عیون و اخبار رضا یا همین شیخ راوندی در سندهای مختلفی از طریق سید ابوالبرکات نقل می کنند کتب صدوق و احادیث صدوق را. حالا اینم ضمیمه کنید به شهادت صاحب وسائل که عالمون صالح محدث وسوق شخصی انسان پیدا کنه به جلالت قدر سید ابوالبرکات، اون وقت میگیم سند این روایت تمامه و الا از جهات فنی نمیشود سند این روایت رو تصحیح کرد. توثیق شهید ثانی خودش اجتهادی است. ثانیاً این که مشایخ مشهور از زمان کلینی تا به امروز ثقات بودن، سید ابوالبرکات کی میگه مصداق مشایخ مشهور بوده؟ بله دار اسانید متعدد اسمش بوده، اما جزء مشایخ مشهور بوده. هذا اول کلام. بله. بله. این تعبیری که در منهج الدعوات هست که آقا اشاره کردن، این هم میتونه یکی از منشأ توثیق سید ابوالبرکات باشه. در صفحه 36 میگه حدثنا جماعت من اصحابنا رحمهم الله، اینو نقل میکنه از همین علی ابن عبد الصمد میگه حدثنا جماعت من اصحابنا رحمهم الله منهم السید العالم ابو البرکات. تعبیر میکنه السید العالم. خب این تعبیر علی ابن عبدالصمد تمیمی فقیه. نه خیر، قال حدثنا والدی الفقیه ابو الحسن رحمه الله قال، یعنی همین ابو الحسن فقیه علی ابن عبدالصمد، او گفت حدثنا جماعت من اصحابنا رحمهم الله منهم السید العالم ابو البرکات. تعبیر عالم هم میتونه یک مؤیدی برای توثیق ابو البرکات باشه. مرحوم آقای خوی اصلا دقت نکرده در این سند، و الا شاید دقت میکرد و از فرق میکرد. به هر حال هازا تمام الکلام فی سند روایت. اما دلالت روایت، استدلال شده به این روایت بر این که در تعارض خبرین اگر یکی از دو خبر موافق بود با ظهور کتاب، مثلا موافق بود با عموم یا اطلاق کتاب، او را مقدم میکنیم بر اون خبری که مخالف ظهور کتاب است. چون در این روایت فرمود که ما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا. اشکالی که در این استدلال هست اینه که کسانی که مثل مرحوم آقای خویی معتقدن خبری که با کتاب جمع عرفی داره عرفاً مخالف کتاب نیست، چون مخالف یعنی ناسازگار. خبری که اخص مطلق از قرآن کریم است ناسازگار با آن نیست، ولذا صدق نمی کنه بر این خبری که اخص مطلق از کتاب است که این مخالف کتاب است. اگر این خبر تباین با کتاب داره یا عام من وجه با کتاب که اصلا مقتضی حجیت نداره، معارض هم نداشت حجت نبود، اگر این خبر اخص مطلق از کتابه یا حاکم بر کتابه، خب این عرفاً مخالف کتاب نیست، مخصوصاً اگر لسان لسان حکومت باشه. قرآن میگه حرم الربا، یک حدیث میگه لا ربا بین الوالد والولد، عرفاً این مخالف کتاب نیست. یا قرآن می فرماید فلیطوفوا بالبیت العتیق، روایت محمد ابن مسلم فرموده که من جازه فلیس بطائف، کسی که بیرون مقام ابراهیم که حدوداً 13 متر دورتر از کعبه هست طواف کنه، فمن جازهو کسی که دور بشود از مقام ابراهیم فلیس به طائفن، این که مخالف کتاب نیست. بنابر این نظر گفته میشه که اصلا این خبری که جمع عرفی با کتاب داره مخالف کتاب نیست. تا بگیم که مصداق ما خالق کتاب الله فدعوه و ما وافق کتاب الله فخذوه خواهد بود. ولذا شبهه قویه اینه که این روایت در مقام تمییز حجت از ناحجته، نه در مقام ترجیح احد الحجتین المتعارضتین علی الاخرى. دو حدیث بر شما وارد شد که با هم اختلاف داشت. اگر یکی از این دو مخالف کتاب است او را ترک کنید، چون او اصلا اقتضاء حجیت ندارد، این اشکالی نداره. شبیه این روایتی میشه که حسن ابن جهم نقل کرده بود. روایت حسن ابن جهم همین بود که ما کان یشبههما، این یشبه الکتاب و سنه فهو منا. و ما لم یشبههما فلیس منا. حسن ابن جهم نقل میکنه از امام رضا علیه السلام، تجیئن الاحادیث انکم مختلفه، احادیث مختلفه ای از شما به ما میرسه. امام فرمون ما جا اکه انا فقس علا کتاب الله و احادیثنا فا این کان یشبههما فهو منا و این لم یکن یشبههما فلیس منا. شاید این روایت راوندی هم میخواد بگه که اونی که مخالف کتاب او که اعتبار نداره، اونی که موافق کتابه او معتبر. این که در کتاب بحوث میگن ظاهر این تعبیر که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان این هست که این دو حدیث لولا تعارض حجت بودن، به خاطر تعارض ما دچار تحیر شدیم و لذا قرینه میشه بر این که بگیم این خبری که مخالف کتاب است یک مخالفی است که اگر معارض نبود با خبر دیگر حجت بود. اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان که در روایت قطب راوندی میگه، این ظاهرش اینه که دو تا حدیثی هن که فی حد ذاته هر کدام حجتند، حالا که معارض شدن متحیرین چه بکنیم. و حضرت میفرماد که فقس هما علا کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. در بوز گفتن خب این قرینه میشه بر این که بگیم مراد از خبر مخالف در اینجا خبر مخالفی است که اگر معارض نداشت حجت بود. کدوم خبر مخالف قرآنی است که اگر معارض نداشت حجت بود؟ اون خبر مخالفی است که با قرآن جمع عرفی داره، ولی خبر مخالفی که با قرآن جمع عرفی نداره اگه معارض هم نداشت حجت نبود. به نظر ما این فرمایش و بحوث ناتمامه. ما هیچ ظهوری نمی‌بینیم در این تعبیر که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فقسهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، که این ظهور داشته باشه در این که این دوتا حدیث لولا تعارض حجت بودند. حالا که معارض شدند دیگر مشکل پیدا کردیم و چون نمی شود هر دو حجت بشن متحیر شدیم. از کجا همچه ظهوری هست؟ الان شما وقتی سوال میکنن ازتون میگن که آقا روحانیون که میان تبلیغ اختلاف دارن، یکی میگه زید اعلمه، یکی میگه امر اعلمه، چه کار کنیم؟ شما میگید که ببینید اگر یکیشون خبره بود و دیگری خبره نبود قول خبره رو اخذ کنید. این خلاف ظاهره؟ امام ابتدا فرمودن، اشکال نداره امام. الان شما ابتدا به ساکن به مردم بگید مردم اگر روحانیون آمدن راجع به اعلمیت مراجع نظرهای مختلفی دادند، نگاه کنید ببینید کدوم یک خبرند. قول خبره را عمل کنید، قول قیل خبره را عمل نکنید. یکی از منشأ مهم اختلاف همین بوده که اخبار مخالف کتابی مطرح بود در ضمن اخبار. اگر اونا رو طرح می کردن بسیاری از مشکلات حل می شد. ولذا در روایت فرموده که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فذروا. مؤید این عرض ما وحدت سیاق این جمله است با روایات طرح مخالف کتاب. خب روایات طرح مخالف کتاب هم همین سیاق رو داشت. ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا، هم همین سیاق رو داشت. فرض اینه ما مقید میکنیم از خارج این دو خبر را به خبر ثقه. خب دو خبر ثقه ای که هیچ کدام مخالف کتاب نیستن، خب خبر مخالف عامه را عکس میکنیم، خبر موافق عامه را تر میکنیم، اشکال داره؟ عوض میخوام کجا تو این روایت فرمود فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا حُکْمَهُمَا. اینه دیگه، زیلش این بود دیگه، زیل این روایت این بود که فرمود که فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا حُکْمَهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، نگاه کنید ببینید اون خبری که مخالف عامه است، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَرْزُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامِ. حالا اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. برای اثبات این که این روایت در مقام ترجیح، خبری است که مخالف با، خبری است که موافق با کتاب است بر خبری که مخالف کتاب است که با کتاب جمع عرفی دارد. یک توجیه اینه که گفته می شود که در این روایت فرض شده که فَإِنْ لَمْ تَجَدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَجَدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، یعنی اساساً در قرآن هیچ ظهوری موافق با هیچ کدام از این دو خبر نیست، نه موافق با این خبر است نه موافق با آن خبر، پس مقابلش این میشه که وجدتم احدهما فی کتاب الله، ان لم تجدوهما فی کتاب الله فخذوا بما خالف العامه. این را مقابل قرار داد با صدر روایت راوندی، و از صدر روایت راوندی میشه که وجدنا حکم احدهما فی کتاب الله، و از ذیلش مقابل اوست که لم نجد حکمهما فی کتاب الله. ممکنه کسی بگه این قرینه است بر این که صدر روایت نظر به جایی داره که حکم این مطلب در قرآن هست ولو به نحو عموم یا اطلاق، این قرینه میشه بر این که ما بگیم که یکی از این دو خبر موافق با ظهور کتابه و خبر دیگر مخالف ظهور کتابه. اگر ما بیاییم بگیم صدر روایت تمییز حجت از لا حجته، فقط میشه موردش تعارض یک خبر به نحو تباین یا عموم من وجه با کتاب. ما خالف کتاب الله فده او میشه، یعنی ما خالف کتاب الله به تباین اول عموم من وجه فده او. اون وقت زیلش با این تطابق نداره، چون زیلش میگه فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا هُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر فرض عوض بشود هیچ کدام از این دو خبر حکمشان در کتاب نباشد، خب یعنی نه به نحو عموم نه به نحو اطلاق، اون وقت اگر ما صدر روایت رو مخالفتی بگیریم که قابل جمع عرفی نیست که بشه تمییز حجت از لا حجت، فرض مخالفتی که قابل جمع عرفی است در این روایت اصلا ذکر نشد، ولذا ممکنه کسی بگه این قرینه میشه من این که بگیم اون مخالفت در صدر روایت مخالفت بالمعنى الاعم که شامل مخالفت به نحو جمع عرفی هم بشود. خلاصه این وجه که انشاءالله فردا بررسی میکنیم اینه که گفته میشه که ولو مخالف اطلاق نشه بر خبر اخست مطلقه از کتاب، اما اینجا یه قرینه ای داریم بر این که این مخالف شامل مخالف به نحو اخص از کتاب هم میشه که با کتاب جمع عرفی داره، و اون قرینه اینه که در ذیل روایت فرض مقابر رو این ذکر کرده که لم تجدوهما فی کتاب الله. پس ظاهر یعنی میشه که صدر روایت میخواد بگه وجدتم احدهما فی کتاب الله، این لم تجدوهما فی کتاب الله، یعنی اصلا کتاب خدا متعرض این حکم نشده است، نه به عموم نه به اطلاق. این میشه ذیل روایت. خب صدر روایت مقابل اینه، صدر روایت این میشه که وجدتم حکم احدهما فی کتاب الله، و اون وقت یکی از این دو حکم مطابق با کتاب الله رو بیان میکنن به او عرض کنید، یکی دیگر از این دو خبر حکم مخالف مفاد کتاب الله رو بیان میکنن به او عرض نکنید. خب این صدر شامل میشه جایی را که اون خبری که حکم مخالف کتاب الله رو بیان میکنه اخص مطلق از کتاب الله باشه. این رو تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.